دیدی که بابا از جبهه بر نمیگرده.
آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی.
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم برنگشتم. همچنان هنوز برنگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. یک بار دیگه افتخار اینو دارم در این برنامه در خدمت بانوی دیگری از بانوان خوب و فداکار سرزمینمون ایران قرار داشته باشم و با هم گفتگوی داشته باشیم در باره حوزه فعالیت‌هایی که ایشون در دوران دفاع مقدس به عنوان یک خانوم اما در کنار رزمندگان داشتن، حالا چه در کسوت یک مددکار، چه در کسوت یک پرستار، چه حتی به عنوان یک رزمنده. مهمان امروز من در این برنامه سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست هستن که ایشون هم همسر شهید هستن و خودشون هم پرستار هستن و درباره فعالیت‌هایی که داشتن، تجربه‌های خاصی که ایشون در دوران دفاع مقدس داشتن گفتگوی می‌کنیم که امیدوارم برای شما هم به عنوان شنوندگان خوب این برنامه جذاب و شنیدنی باشه. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست باشید. متشکرم.
موقع مجروح های جنگی و جانباز و اینا اینقدر به این شدت و به این حدت نبوشتن که ما بگیم آره الان خب طرف میگه من 30 سال با یه جانباز دارم زندگی میکنم مثلا عادیه،
درسته.
چون داره خوش رو تطبیق میده، شرایط ها رو برای خودش ایجاد میده. حالا اون موقع ما این شرایط ها هم نداشتیم آخه، یعنی فکر میکردم من تو جامعه مثلا با یه مردی که یه دست نداره، واقعا من از عهده که این شرایط ها میتونم بر بیام. خب مثلا به هر حال مستاجر بودیم، حالا خونه که نداشتیم، ماشین نداشتیم، اون موقع اینطوری نبود ما بگیم
موقع زندگی خیلی ساده بود.
بله خیلی ساده، بعد امکانات خیلی پایین، یعنی واقعا نگاه که مثلا من میکردم نگاه محدود بود.
درسته.
الان نگاه گسترده است، طرف وسیع داره، همه چی در امکاناتش هم هست.
بله.
اون موقع اینا خب من با این نگاه داشتم ارزیابی میکردم شرایط آیندهمو.
درسته.
بعد خب به هر حال عشقی که بهش داشتم با انتخابی که
و نهایتا به نظرم عشقتون موفق شد، عشقتون پیروز شد بر همین افکار.
بله
دیگه.
بله خب همین اصلا همین بود، یعنی من تمام اینم نگاه هم همین بود که آیا من بتونم از این کار بر بیام و واقعا خدا رو شاکرم که به من محبت کرد، لطف کرد. حالا درست احمد از من گرفت ولی به من یک نگاه خاصی داد که من از این بحران نمیدونم نادانی اومدم بیرون، یعنی واقعا نجات پیدا کردم که بتونم به عنوان یک انسان لاغر وظیفه‌مو در قبال دیگران، که اون موقع که اون نگاهی که نسبت به اون بنده خدا داشتم الان درست عین همونو من دارم تو زندگی اجرا میکنم.
بله
بله. ولی اون موقع مثلا من نمیدونستم، انگار یه چیز گنگی بود برام.
در واقع خدا شما رو در موقعیتی قرار داد مثل خیلی از خانم‌های دیگری که شرایط شما رو به هر حال تجربه کردن، که یک شرایط سختی، تجربه خیلی تلخ اونها رو آبدیده کرد و مقاومتر کرد و آمادهشون کرد برای زندگی آیندهشون. اما میخوام تو این لحظه از لحظه شهادت همسرتون برامون تعریف کنین، دقیقا کی و چطور اتفاق افتاد؟ آیا شما بالا سرش بودید یا نه؟
خب شهادتش که دیگه 24 ساعت آخر به اصطلاح زندگی دنیایش این شکلی بود، خیلی بدحال بود، دیگه نمیخورد، دیگه تحمل خوردن نداشت، مرتب استفراغ میکرد، حالش خیلی دگرگون شده بود، اصلا بدون اکسیژن دیگه نمیتونست تنفس کنه. بعد البته میگم ما توی مدت یک ماهی که کنار هم بودیم صحبت هامون رو هی میکردیم، منو خیلی آماده کرد، خیلی یعنی رسالتی که به گردن من انداخت، شما زینبار باید زندگی کنید، شما باید، یعنی نمیگفت که من شهید میشم فلان، میگفت بعد از من، نمیگفت شهادت،
در واقع ذهن شما رو آماده میکرد برای اون لحظه.
و واقعا هم آمادگی که اون به من داد، من تازه، ولی من اصلا دوزاریم نمیافتاد، به قول معروف که میخواد شهید بشه، این وجود نخواهد داشت.
شما تمام مدت افکاری که در ذهن داشتید برای زنده بودن ایشون و زندگی کردن با ایشون،
من اونطوری نگاه میکردم، ولی این بعد از خودش رو به من نگاه میکرد، یعنی بعدها من به این نتیجه رسیدم که چقدر منو آماده کرد، یعنی این لطف خدا بود که به من این فرصت رو داد که این یک ماهی که این تو اون شرط افتاده بود من تو کنارش باشم، بعد زندگیمونو اونطوری با هم بکنیم زیر یه سقف با اون شرایط، ولی خب با آمادگی که برای من میداد، یعنی منو بیدار میکرد. ولی من یه نقطه، خب میگم واقعا نگاه این شکلی نبود که فکر کنم حالا ایشون نخواهم بود و من بعد از این چیکار خواهم کرد. من همش میگفتم در کنار ایشون من چجوری باید زندگی کنم.
خب بعد ولی چی شد که ایشون
24 ساعت آخر دیگه حالشون خیلی دگرگون شد، پزشک بالا سرشون مرتب میمدن میدیدن، بعد به من هم میگفتن که خب انشالله هرچی خدا بخواد، ولی من دوزاریم واقعا نمیافته بود، من فکر کردم خب بدحال شده دوباره مثل همیشه، توی این مدت خب چندین بار این اتفاق های افتاده بود دیگه، بعد حتما مثلا به مرور زمان باز دوباره با داروها و این چیزا کمکش میکنن بالاخره سر حال میشیم.
بله.
بعدش هی دیگه بهش میگفتم خب احمد یه ذره مثلا همکاریشو میخواستم ازش که مثلا کمکش کنم یه چیزی بخوره، بعد میگفت احمد نمیتونم مثلا واقعا میلم نمیکشه، بعد همش میگفت رادیو رو، یه رادیو کوچیک خواسته بود از من که بیارم بالا سرش بذارم، بعد رادیو کوچیک حالا چی بود حکایتش، این بود که وقتی همه میخوابیدن سکوت بود از ساعت 12 شب به بعد، صحبت هایی که از حضرت امام پخش میکردن یا صحیفه سجاده که خونده میشد نزدیک اذان صبحینا، اینو زمزمه های اینو گوش میکرد. من یه موقعی سرم رو کنار تخت این میذاشتم، چون موقع تخت تاش و اینا این حرفا نبود که، یه صندلی گذاشته بودم کنارش، سرم رو میذاشتم کنار مثلا تخت این، دستم رو میذاشتم زیر چونم و اونطوری چرت هم میبود، مثلا یه چرت کوچولو میزدم که، بعد چون ایشون هی بیقرار بود دیگه، جا به جا میشد اینا، منم به هر حال باید کنارش هم میمونم. آره. بعد وقتی این شرایط، اون با رادیو شبش رو سپری میکرد تا نماز صبح، منم مثلا چرت کوچیکم اون موقع میتونستم بزنم که فکر میکردم این داره استراحت میکنه، در حالی که واقعا استراحت نبود، کلنجار بود. ولی خب میگم من شاید متوجه شرایطش نبودم، در صورت اون رادیو شده بود همدم این، مثلا میخواست که من بخوابم، به من گفت فرده بذار اینجای کنار این بالشت من تو بخواب، منم دارم چه تمام میزنم، منم مثلا خوابم میکنم، تو هم خوابتو بخون که لاغت صبح دوباره میخواست ای بلنشی این کارو کنه اون کارو بکنی، لاغت انرژی داشته باشی، خودت هم مریض نشی و اذیت کن. خب منم واقعا منو مثلا تشویق میکرد که بخوابم، و اون خوابی که من حالا به هر حال در اثر خستگی که داشتم عمیق میرفتم تو خواب، ایشون با اون رادیو سر میکردم، بعد که اذان میشد کمکش میکردم، نماز شد رو تخت میخوند همونطور خوابیده، ولی دیگه آخر این کارو نکرد. هی صداش کردم احمد وقت اذان صبح ما بلند نمیشی نماز بخونی، نمیخوای کمکت کنم؟ نمیگفت نه، با چشماش اشاره میکرد نه زهرا نمیتونم، من همچوری مثلا چشمام رو همه میگم ذکرم، بعد هی میخواستم یعنی نخوابه.
بله.
خیلی مثلا گلم جور میرفتم که مثلا خوابش نبره، نمیدونم چرا ترسیده بودم که این دیگه بخوابه بلند نمیشه. بعد یکی از خانمای پرستار که دیگه بعد از مدتی منم میشناخت اونجا، میمد به من گفت بیا بیرون یه ذره چایی بخوری،
متوجه شده بودن که ممکنه لحظه شهادت باشه،
نمیتونه، ولی خب من حالیم نمیشد، انگار باور نمیخواستم بکنم که نه محال احمد بذاره بره من بمونم، چون همش هم بهش میگفتم احمد یادت باشه ما با هم قول دادیم تا آخر با هم باشیم، اگه بخوایی تنها بذاری من تحملش رو ندارم. این اولا منو اون موقع که میتونست دلداری میدارم، نه بابا این حرفا نیستش که ما رو کجا میبرم، ما جایی نداریم بریم. بعد شماها این که باید دست ما رو بگیره، مثلا من اینطوری امیدوار میکردم، من گفتم خب محاله کسی که اینقدر روحیه خوب اینطوری داره نمیاد به من مثلا یه همچه حالت. از آن صبح که گفته شد پیش صداش کردم احمد اذانه، نمیخوای پاشی نمازتو بخونی؟ یعنی پاشی که نه که بلند شه، یعنی بیدار باشه همون تو درازکش نمازشو بخونه. دو سه بار هی صداش کردم که نه دیگه جواب نمیده. بعد میگم بچه های پرستاری که میدونستم وضعیتشو، خب حالا منم بالا سرش بودم، هی میمدم به من گفتم بیا بیرون یه ذره استراحت کن تو استیشن با ما بشی اینا، من گفتم نه همینجا خوبه، همین تو این اتاق باشم بهتره. بعد که دیگه گفتن که ببین تو باید باور کنی که یه موقع دیگه کاری از دست ماها بر نمیاد. دیگه از آن صبح احمد تموم کرد.
شما اون لحظه بالا سرشون بودین؟
من
یعنی لحظه شهادتشون رو به چشم دیدین؟
متاسفم. تلفن این چیزام نبود به این صورت که آدم راحت با خانواده در تماس باشه دید. فقط اینقدر که میتونستم یه ماشین آژانس گرفتم، چون میگم خانواده شدم روبروی منزل ما خونه ما چیز داشتن دیگه. حالا خانواده‌اش مثلا مادرشون به هوایی که من اونجا همیشه پیششم خاطر جمع، فقط در حدی که میمدن و میرفتن، هر روز میمدن میرفتن، نه که مثلا یه بار، هر روز میمدن میرفتن. ولی مادرش همیشه بنده خدا میگفت که چون زهرا پیششه من خیالم راحت. وقتی من اومدم خونه زنگ اونا رو زدم، گفتم با تو خبر بدم.
شبتون بخیر باشه، همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ. خدمتتون عرض کنم که از ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ همراه شما عزیزان شنونده خواهیم بود و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. شماره تلفن های چهار باغ رادیو فرهنگ رو هم یادداشت کنید، 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم که شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید به مدت حدوداً 15 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در 12 آوریل 1961 میلادی یوری گاگارین، فضانورد 27 ساله، برای اولین بار در تاریخ بشر به جو زمین پرواز کرد. از آن روز تا کنون فضانوردان زیادی به فضا رفتند، هرچند پرواز به خارج از زمین همیشه هم شیرین نبوده است و در این مسیر اتفاقات ناگوار زیادی نیز رخ داده است. در این برنامه و به این مناسبت با چند رخداد فاجعه بار در تاریخ فضانوردی آشنا می شویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. شاتل فضایی کولومبیا نام یکی از فضاپیماهای سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا یا همان ناسا بود. فضاپیمای کولومبیا نخستین شاتل فضایی مورد استفاده در ناوگان فضایی ناسا بود و نخستین مأموریت فضایی خود را در سال 1981 میلادی با موفقیت به پایان رساند. عملیات ساخت فضاپیمای کولومبیا در ابتدا به سال 1975 میلادی در کالیفرنیا آغاز شد. نامگذاری فضاپیما به کشتی کولومبیا که در بوستون نگهداری می شود برمی گردد. رابرت گری، کاپیتان کشتی، با کولومبیا به کاوش در قسمت‌های شمال غربی اقیانوس آرام پرداخت و بعدها با این کشتی زمین را دور زد و نام خود را به عنوان نخستین آمریکایی که با کشتیرانی به دور زمین چرخیده است ثبت کرد. نام این شاتل همچنین به کولومبیا نام ماژول فرماندهی آپولو 11 نیز برمی‌گردد. این شاتل پس از عملیات ساخت در 25 مارس 1979 میلادی به پایگاه فضایی کندی منتقل شد تا برای نخستین پرتاب آماده شود. در 19 مارس 1981 در خلال آماده سازی برای تست زمینی 5 کارگر که با گاز نیتروژن مشغول پاکسازی بودند دچار خفگی شدند و 2 نفر از آنان جان خود را از دست دادند. فضاپیمای کولومبیا همیشه به عنوان مهمترین شاتل در ناوگان فضایی ایالات متحده بود. سانحه‌ای که پس از اتمام مأموریت در فضا و هنگام عبور از جو زمین برای شاتل کولومبیا رخ داد، منجر به کشته شدن همه سرنشین‌ها شد. این سانحه که در 1 فوریه سال 2003 رخ داد، سبب به تعویق افتادن سفرهای فضایی شاتل‌های ناسا تا ژوئن 2005 میلادی شد. ماجرا از این قرار بود که انگام پرتاب شاتل به فضا قطعه 750 گرمی از موزاییک محافظ حرارتی تانک سوخت خارجی شاتل کنده شده و به بال چپ اصابت کرد. برخورد این قسمت سبب ایجاد شکافی در بدنه بال شد و انگام بازگشت به زمین که شاتل با گرمای زیادی روبرو بود، گازهای گرم باعث شکسته شدن بال از داخل و در نتیجه تکه تکه شدن شاتل شد. در پی این حادثه تمام فضانوردان شاتل جان باختند و حادثه‌ای تلخ در تاریخ فضانوردی ثبت شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
فضاپیمای چلنجر، دومین فضاپیمای مدارگرد به کار گرفته شده در ناسا پس از فضاپیمای کولومبیا بود. این فضاپیما اولین پرواز آزمایشیش را در 4 آوریل 1983 میلادی انجام داد و قبل از نابودی در 9 مأموریت فضایی شرکت کرد. دهمین مأموریت شاتل چلنجر، گسترش ماهواره ردیابی، حمل اولین ابزار شاتل برای نجوم و اجرای چندین درس برای پروژه معلم در فضا بود. این پرواز اولین مأموریت مدارگرد سرنشیندار آمریکایی بود که تلفات جانی در پی داشت. همچنین اولین مأموریت فضاپیماهای آمریکایی بود که پس از پرتاب و پیش از رسیدن به فضا شکست خورد. چنین شکستی اولین بار برای سایوز هجره آی شوروی رخ داد که 2 خدمه آن نجات پیدا کردند. در این مأموریت برای اولین بار در تاریخ مأموریت‌های شاتل فضایی یکی از خدمه غیر نظامی و معلم مدرسه بود. این مأموریت با انفجار شاتل چلنجر در ثانیه 73 پس از پرتاب فاجعه ای شد که به کشته شدن تمام سرنشین‌های آن انجامید. کمیته بررسی انفجار فضاپیمای چلنجر علت این فاجعه را خرابی یکی از واشرهای درزگیری در یکی از موشکهای پیشران جامد دانستند. خرابی این درزگیرها سبب ایجاد شعله و سرایت کردن آتش به پیشران شد. سپس استوانه پیشران بر تانک خارجی اثر گذاشته و باعث خرابی ساختار اصلی انبار سوخت شد. به این ترتیب آتشی سریع آزاد شد و سپس ساختار اصلی انبارهای سوخت و پیشران‌ها از هم گسیخته شدند. شواهد نشان دهنده فعال شدن دستی تعدادی از تجهیزات اضطراری هوایی به دست فضانوردان است که این یعنی حداقل 3 از فضانوردان تا اندکی پس از جدایی کابین زنده بوده و به قدر کافی هوشیار بودند که بتوانند اقداماتی اضطراری را انجام دهند، هرچند که این اقدامات فایده‌ای نداشت. مرکز هدایت هوستون اعلام کرد که فضاپیما پس از انفجار و برخورد با آب در ناحیه‌ای در شمال پخش شده است. در 7 مارس غواصان یک کشتی بر سطح اقیانوس شیئی را دیدند که معتقد بودند بقایای کابین خدمه فضاپیماست. غواصی روز بعد این نظر را تایید کرده و مشخص شد که کابین خدمه و بقایای جسد آنها پیدا شده است. هیچ کدام از تحقیقات رسمی دلیل دقیق مرگ خدمه را روشن نکرد، هرچند که زنده بودن خدمه در هنگام از هم پاشیدگی شاتل به علت فعال شدن دستی 3 از بسته‌های خروجی اضطراری هوا مشخص شده است. اما در هر حال اگر کسی نیز زنده مانده بود با برخورد کابین به سطح دریا کشته می‌شد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه جلالی، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
جهش تولید
امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سال جهش تولید. اینجا ایران، کنام شیران، مهد در ایران و ما میتوانیم.
من هنجره ای آزادم، کوبنده ترین فریادم. ای خاک من ای بنیادم، هرگز نروی از یادم.
امروز من و تو، مرد و زن، کودک و کهنسال، دوشا دوش یک دیگر در جهاد اکبر و گوش به فرمان رهبری.
ایران ما، ای جان پناهت جان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
ما می توانیم
با رونق دوباره و صد چندان تولید
کشور را
به سوی قله‌های استقلال اقتصادی جهش دهیم.
نوش زمان بر آوایت، چشم جهان بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
من ایرانیم،
ایرانیم،
غیرتمندم،
غیرتمندم
و من می توانم. رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
موج ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز.
ایرانم،
میراث نور و صدا،
تاریخم،
ای خاک خاطرها.
ایرانم، میراث نور و صدا، تاریخم، ای خاک
همچنان با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. یک بار دیگه هم یادآوری کنم که رأس ساعت 24 یعنی هلوش 30 دقیقه دیگه با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58 800. اما در این لحظه بشنوید فارسی با طعم شکر.
عهد کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم،
خرد خوشی سر سوزنی زوغی
بشنا از نیکن حکایت میکند از جدایی.